أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم و عرض سلامتی و انشاءالله که سال خوبی رو شروع کرده باشید و این سال برای همه مسلمان ها میمون و مبارک باشه. فرمایش از پیامبر داریم که حالا من حدیث رو میخونم با چند تا سوال. میفرماید که اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور، هرگاه که بهار رو دیدید زیاد بیاد نشور باشید، به یاد قیامت زیاد باشید. سوال اول اینه که چرا پیامبر فرمود اذا رأیتم، نفرمود اذا شاهدتم، اذا نظرتم، مثلا واژه های دیگه رو به کار نگرفت، بحث رأیتم رو فرمود اذا رأیتم الربیع. سوال دوم اینه که چه وجوه تشابهی بین بهار و قیامت هست که میفرماید که وقتی شما بهار رو میبینید زیاد بیاد قیامت بیفتید، که اینو من توضیح میدم انشاءالله. سوال سوم اینه که چرا پیامبر فرمود که فکس رو ذکرن نشور، چرا نفرمود فکس رو ذکر القیامه، ذکر یوم الدین، ذکر یوم الدین مثلا، یا حدود 100 اسم برای قیامت در قرآن اومده و در روایات ما تا 110 اسم و صفت برای قیامت اومده، چرا پیامبر اون اسما رو اسمای دیگه رو نگفت و فرمود زیاد بیاد نشور باشید؟ و سوال بعدی اینه که چرا تکثیر نفرمود فذکروا ذکر النشور، بیاد قیامت باشید، فرمود زیاد بیاد قیامت باشید، خیلی بیاد قیامت باشید. اما از بین این 3-4 تا سوال، اون سوال وسطش رو که چه وجوه تشابهی هست، یک وجه تشابهش اینه که همون گونه که بهار فصل حیاته، طوری که شما هر جا که میرید سرزندگی و حیات رو مشاهده میکنید، حتی یه شاخه بریده از درخت هم میبینید که سبز شده و حیات داره با اینکه ریشه نداره. قیامت هم فصل حیاته، همه چی حیات داره اونجا، زمین و زمان و آسمان و همه زنده هستند و با شعورند و صاحب حیاتند، در حالی که در فصل گذشتهش شما زمستان مثلا برید تو باغ و بیابان و صحرا میبینید که هیچی حیات نداره. قبل از قیامت هم اینجوریست، در قیاس با قیامت دنیا مردگیست اما قیامت زندگیست. دوم این که همون گونه که بهار فصل رویشه، قیامت هم فصل رویشه. آنچه که زمین در زمستان خورده در بهار می روید، اگر زمین جو خورده در زمستان پیدا نیست، شما برید تو بیابان نمی دونید که این قطعه زمین چی خورده، بهار که میشه مشخص میشه که اگر جو خورده باشه جو خواهد روید و اگر گندم خورده باشه گندم خواهد روید، اگر گل خورده باشد در بهار گل می روید و اگر خار خورده باشد در بهار خار می روید. قیامت هم همینجوره، اگر مرده که دفن کردن، در واقع زمین اون مرده رو خورده، اگر اون مرده آدم باشه در قیامت آدم سبز میشه. وقتی بارانهای نشور با عالم میباره، آنچه که در زمین پنهان شده اینها سبز میشن، میرویند. اگر آدم خورده باشه آدم میروید، اگر گرگ خورده باشد در قیامت گرگ سبز میشه، اگر خنزیر و بوزینه و نمیدونم انواع حیوانات که در روایت ما فراوان اومده روایت متعددی در رابطه داریم، اگر اونها رو زمین خورده باشه در فصل رویش همون خواهد روید. اینجاست که اون نقطه اتکا و گرانیگاه فرمایش پیامبر اینجاست که دقت کنیم که از کنم که با چه حالی از دنیا میریم و بدونیم با همون حال خواهیم روید. انسان بمیریم تا انسان برویم، مسلمان بمیریم تا مسلمان زنده بشیم. کما تمیتون تبعثون، کما تنامون تموتون، و کما تستيقظون تبعثون. همون گونه که میخوابید میمیرید و همون گونه هم که از خواب بیدار میشید مبعوث میشید. این حدیث رو بعدا روش بیشتر دقت بفرمایید، نکات دیگری هم توش هست. من اون 3-4 نکته که عرض کردم فقط با سوال مطرح کردم، اما نکات دیگری هم هست. حدیث یه بار دیگه میخونم، فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکر النشور، وقتی که بهار رو دیدید زیاد بیاد برانگیختن و نشور باشید. از پیامبر بود حدیث. نشور معنی پراکنده شدن هست، نشر معنی پراکندن. در مناجات شعبانی میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، آیا برای رسیدن به خدا از همه چیز حتی وسایل باید بریده شویم و چگونه میتوان به این مرحله رسید؟ نه، عنایت داشته باشید که یه وقتی که انسان به وسیله با چشم وسیله بودن نگاه میکنه، این منافات با انقطاع الله نداره. آنچه که با کمال انقطاع منافات داره اینه که ما به وسیله با چشم استقلالی نگاه بکنیم، اونو مستقل ببینیم. حالا این وسیله چه وسیله معنوی باشه، چه وسیله مادی باشه، چه قوم و خویش و پدر و مادر اینها باشن، چه پست و مقام و چیز دیگه از این قبیل باشه، اگر اینها رو ما نگاه استقلالی بهشون نداشته باشیم، نگاه مستقلانه بهش نداشته باشیم، منافاتی با انقطاع الله نداره، با کمال انقطاع نداره. اما اگه نه، اونها رو مؤثر ببینیم به طور مستقل، این با انقطاع الله منافات داره. پس اون حبلی کمال الانقطاع الیک معناش اینه که من جز تو مؤثری رو باور نداشته باشم. اگر هم تأثیری در سایر مؤثرها ببینم، اون تأثیر رو به اذن تو، با مشیت تو و در طول خواست و اراده و تأثیر تو ببینم. این معنای کمال الانقطاع هست. البته این بحث مفصل میخواد ها، من فقط ترجمه کردم براتون. سوال دومشونه که چرا در زمانی که امتحان باید بدهیم، بزرگان و کسانی که توقع نداری در این راه که راه انقلاب و امام است همراهی نمی کنند و مردود می شوند؟ این حرف درستی است. برای اینکه وقتی کسی بزرگه، شیطان هم براش تنابهای قطورتر و زنجیرهای بزرگتری رو آماده کرده. اینجوری نیست که شیطان سرمایه‌ای که برای بزرگان میذاره همون سرمایه باشه که برای من و شما بذاره. اون داستان مرحوم شیخ انصاری براتون یه بار نقل کردم فکر کنم، که یکی از علما ابلیس رو خوابش دید، دید که انواع تناب‌ها و زنجیرها و نمیدونم چی و چی دستشه و ازش پرسید اینا چیه؟ گفت اینا میذارم به گردن مردم و همراه خودم میبرمشون، اسیرشون میکنم. دید زنجیره خیلی قطور و بزرگی است که پاره شده. گفت این زنجیر چیه؟ گفت این زنجیر رو به گردن شیخ انصاری انداختم چند قدم بردمش ولی پاره کرد زنجیرو، از دستم در رفت. از کنم که گفت این زنجیر مال فلان عالم بزرگ، این زنجیر مال فلان عابد، این مثلا مال فلان هست. ازش پرسید که خب پس اونی که برای من آماده کردی کو؟ گفت تو نیاز به تناب و زنجیر نداری، تو خود دنبالم میای. این مال اون کسانی است که نمیان، باید با زور بردشون. بعد اومد خوابش خدمت مرحوم شیخ انصاری گفت. شیخ خندید گفت راست گفته، من دیروز تصمیم گرفتم برم یه الاغ بخرم که چون پیر شدم و سخت برام راه رفتن تا محل درس و اینها، گفتم یه الاغ بگیرم و با الاغ رفت آمد کنم. از همون وجوهات یه الاغ بخرم، چون این مقدار حق داشتیشون از نظر شرعی که این مقدار تصرف کنه. و یه مقدار رفتم، بعد پشیمون شدم، برگشتم. گفتم همون سختی رو تحمل کنم بهتر از اینه که بخوام. این در واقع شیطون بود که میخواست من رو بکشه به اون سمت و من برگشتم از وسط راه. از کنم که بزرگان رو شیطون براشون سرمایه بیشتری میذاره و هرچی که انسان سرمایهش بیشتر باشه به همون میزان شیطان هم تلاشش بیشتر میشه. اینجوری نیست که برای همه یه حساب باز کرده باشه، او به کارش وارده. وقتی هم که سرمایه زیاد شد، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. وقتی که وسوسه زیاد شد حتی فیل هم با همه عظمتش سر میخوره، میلغزه. بهش گفت چرا نمیای تو شهر؟ بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این باعث میشه که کسانی که انسان ازشون توقع نداره میلغزن. و در طول تاریخ اینجوری بوده، در صدر اسلام همینطور بوده. انسان باورش میشه که افرادی مثل طلحه و زبیر بخوان بلغزن، شخصیت هایی که واقعا تلاش هایی کرده بودن، کار و زحمت هایی کشیده بودن. باورش میشه انسان که عمر سعد بلغزه با اون سوابقی که خودش داره، پدرش داره، خانوادشون. از کنم که ولی بله میلغزند و لغزیدند و نمونش هم در تاریخ زیاد هست، در زمان خودمون هم فراوان. آیات 11 و 12 سوره مالکه انبیا: و چه بسیار شهرهایی که مردمش ستمکار بودند در هم شکستی، پس از آنها قومی دیگر پدید آوردیم، پس چون عذاب ما را احساس کردن به ناگاه از شهر میگریختن، گفته شد نگریزید و به زندگی خوش به خانهای خود برگردید تا شاید فقرا از شما حاجت خواهند و شما هم ندهید. با اینکه عذاب ستمکاران رسید دیگر نمیتوانند به دنیا برگردند و میمیرند، چرا خداوند متعال میفرماید گفته شد برگردید به زندگی خوش تا شاید فقرا از شما حاجت خواهند. ارجو الى ما اصرفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون. مگر بعد از مشاهده عذاب الهی امکان بازگشت و توبه هم هست؟ البته من الان تفسیر این آیات یادم نیست، خودم باید آیات رو قبل و بعدش رو بخونم ببینم که تفسیرش چیه. ولی اون چی که به ذهن من الان میرسه اینه که از باب تمسخره، چون اینها دیگران رو مسخره میکردن. در قرآن داریم، مثلا میبینید که میگه که فبشرهم به عذاب علیم، مژده بده بهشون به عذاب. خب عذاب که مژده نداره، بشارت نداره که. یا اینکه میفرماد همونطور که شما مؤمن رو مسخره میکردید، حالا هم ما شما رو مسخره میکنیم. از این گونه تعبیرات در قرآن هست، احیانا از باب تمسخر باشه. کجا دارید فرار میکنید از عذاب خدا؟ برگردید، شما که خیلی مرفه بودید، شما که خیلی خوب بودید. وقت لعلکم تسالون هم به نظرم معناش اینه که بناست از شما سوال بشه، نه اینکه دیگران از شما گدائی کنن، نه شما مسئولید نسبت به کارهایی که انجام دادید. تسالون رو به این معنا. حالا باز عرض کردم باید تفسیرش رو ببینم که چی بوده و حداقل باید آیات قبل و بعدش رو بخونم و ترجمه شما رو هم، خب ترجمه شماست، من باید خودم آیه رو بخونم ببینم ترجمه‌اش چیه. از کنم که موضوع بحث ما در مبحث اخلاقمون در این چارچوب بود که یکی از وظایفی که کسی که میخواد اخلاقش درست بشه باید انجام بده تا آماده سفر باشه اینه که واجبات رو انجام بده، اداء الفرائض بر حسب فرمایش مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام که فرمود که یکی از گام‌هایی که انسانی که میخواد سفر بره باید برداره اینه که واجبات رو انجام بده. بر این اساس ما بعضی از واجبات رو خدمت شما عرض کردیم و این نکته هم گفتیم که قرب فرائض قدرتش خیلی بیشتر است از قرب نوافل، یعنی آن مقدار انرژی که انسان از واجب میگیره خیلی بیشتر از اون انرژی است که از نوافل و مستحبات میگیره. و در جامعه هم غالبا برعکس، توجه و عنایتی که مردم به مستحبات و به امور خودساخته و عرض کنم که من در آوردی توجه میکنن خیلی بیشتره. شما سنت هایی رو میبینید که گویی که این دیگه از اوجب واجبات، مثلا روز 13 هم حتما باید همه برن بیرون، اگه بیرون نرن مثلا فرض کنید که یک واجبی ترک شده. شما اگر آمار بگیرید که توجهی که مردم به این امر خرافی و من در آوردی توجهی که اینا مردم امر دارن خیلی بیشتر است از اون نماز صبحشون. اگه مثلا فرض کنید که 100 نفر رو در نظر بگیرید، اگر فرض کنید از این 100 نفر 80 یا 90 نفرشون روز 13 فروردین میرن از شهر بیرون به حساب روز 13 ها، ولی خب بیرون رفتن اشکالی نداره، مثلا روز 12 هم 14 هم برن روز دیگه ای برن، اگر 90 نفر 95 نفرشون میرن بیرون نماز صبح شاید به 20 نفر 30 نفر نرسن که به موقع بلند میشن و نماز صبحشون میخونن، در حالی که این امر واجب و مؤکد، اونم چه واجبی، اون یه امر مندرآوردی و یه امر بیاساس و خرافیست. این درست برعکسه که واجبات مورد توجه نیست. نکته دوم این که ما معمولا دنبال این میگردیم که مثلا فرض کنید که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. به بنده تو همین سفری که نایب زیاره بودم در عتبات بارها و بارها مراجعه میکردن افرادی که خب ما رو میشناسند و متأسفانه ما هم مثل کفر ابلیس شدیم، مراجعه میکردن میگفتن آقا یه ذکری بگو تو این حرم امام حسین که من اون ذکر رو بگم، یه وردی، حالا ورد اونا نمیگم، میگن ذکر که منظورش همون ورد بود، آقا من اینجا چه ذکری بگم که فلان مشکل حل بشه، چه کار کنم که فلان مشکل حل بشه. این دنبال یک راه غیر موجودی میگشتن برای اینکه مقصد برسن، در حالی که راه همون نماز خوندنه، راه همون روزی گرفتنه و راه همون زیارت امام حسینه، همون السلام علیک ابا عبدالله، راه اینه. اما مردم این راه نمیدونن، دنبال یک راه موهوم میگردن که دستشون بگیره از زمین با آسمان ببره، که این چنین راهی وجود خارجی نداره. دنبال یک اسم اعظمی میگردن و تصورشون هم از اسم اعظم اینه که به محضی که انسان مثلا گفت فرض کن مثلا یاهو یا من لاهو الا هو، دیگه زمین آسمان به هم میدوزه. چون در روایت هم داریم که کسی اسم اعظم خدا رو بگه زمین آسمان رو به هم میدوزه. اینا خیال میکنن که اسم اعظم خدا معنیش اینه که انسان یه لفظ رو بگه، به محضی که اون لفظ رو گفت دیگه آسمان و زمین همه در اختیارشه، همه عالم در اختیارشه، دنبال این لفظ میگردن، در حالی که حقیقت این نیست. این لفظ بر فرض که باشد که هستگاهی یک کد، یک کلمه عبوره، کلمه عبور جایی فایده داره که انسان اون مقام و اون جایگاه را قبلا داشته باشه. شما مجوز پرواز رو به یک آدم عادی بدید، بهترین هواپیما رو هم در اختیارش بذارید و همه اون چیزهایی که برای پرواز لازمه اونا در اختیارش قرار بدید، بعد بهش بگید حالا برو پرواز. مگه میتونه؟ بلد نیست هواپیما رو روشن کنه. وقت با این رمز، با این نقشه پرواز، با این مجوز پرواز، اون میتونه پرواز کنه. اما کسی که این مقام رو نداره، به جای یک مجوز شما 10 تا مجوز بهش بدید. این الفاظ به منزله همون کد، فرض کن که کد و رمز و همه اموری که انسان میتونه با رئیس جمهور ارتباط داشته باشه رو به یه نفر بدن، میتونه تماس بگیره؟ نه خیر. وقتی تماس بگیره شما فلانی هم خب چیکار داری؟ هیچ، تموم شد. اما اگر جایگاهی داشت که گفت من فلانیم، این شماره رو گرفتم، شمارم در اختیارم هست، میخوام با رئیس جمهور صحبت کنم، فورا صحبت میکنه. این رو خیلی از مردم توجه ندارن. حالا این رو یه موقع انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به موضوع بسمل اسم اعظم نیست. بعضی مردم دنبال این چیزها میگردن و خیال میکنن برای اینکه انسان اصلاح بشه، برای اینکه اخلاق درست بشه، یک عرض کنم که اکسیرهایی وجود داره که اونها مثل وجود انسان رو تبدیل به طلا میکنه. دنبال اون اکسیر میگردن که چنین چیزی وجود خارجی نداره. اکسیر همون واجباته، همون که ما بهش توجه نداریم، همون که برای ما عادی شده. چون عادی شده دیگه عظمتش فراموش شده. همه تلاش ما اینه که ما این مطلب رو از کنم ثابت کنیم که باید برگردیم به همون راهایی که شاهراه هست و برای ما ترسیم کردن. اون راه ها در درجه اول واجباته و در درجه دوم مستحبات. قرب فرائض و قرب نوافل، با اینها انسان به مقصد میرسه. این واجبات و مستحبات انسان رو گام به گام بالا میبرن تا به مقصد میرسونن. لا یزال یتقرب بی العبد به نوافل، پیوسته بنده با انجام مستحبات به من خدا نزدیک میشه تا جایی که من میشم چشمش، من میشم گوشش، با چشم من میبینه، با گوش من میشنوه، با دست من در امور تصرف میکنه و خلاصه میشه خداگونه. این راهه. بر این اساس ما واجباتی رو شروع کردیم، نماز رو گفتیم، ظاهرا روزه رو گفتیم، درسته؟ و زکات رو الان داریم میگیم. آها، زکات رو گفتم، خمس رو. خب زکات عرض کردیم که یه معنای عام می‌داره که شامل خمس و همه انفاقات مستحب هم می‌شود و در قرآن هم غالباً به همین معنا استعمال شده. در قرآن اون جایی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة که فراوان داریم، مراد این زکات مصطلح نیست که به 9 چیز تعلق میگیره. مراد همون تلاش مالی و اقتصادیه، چه خمس باشه، چه زکات فطره باشه، چه عرض کنم کفارات باشه و چه مستحب و صدقه های مستحب باشه. به همه اینها گفته میشه زکات. پس این نکته رو نداشته باشید که غالبا در قرآن وقتی کلمه زکات اومده، مراد اون زکاتی که ما تو ذهنمون هست و بهش میگیم زکات مصطلح، اون نیست. مثلا درباره آیه ولایت، آیه 55 سوره مبارکه مائده که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، این زکات چی بود؟ انفاق مستحب بود دیگه، ولی قرآن تحت عنوان زکات ازش یاد میکنه. این زکات شامل خمس هم میشه. کسی خمس بده زکات داده، کسی صدقه مستحبی بده زکات داده. اون وقت در این زمینه روایات دیگه سر به هزاران مورد کشیده در این مورد که عرض کردم با این وسعتی که هست. همین کتابی که باز من الان پیشم هست، کتاب جلد ششم وسائل، از این 20 جلدی ها کلش از اول تا آخرش راجع به زکات به همین معناست. از اول تا آخرش زکات به همین معناست. البته اواخرش بحث خمس مطرح کرده، ولی به همین معنایی که عرض کردم. خب با این اساس من چند تا روایت دیگه راجع به اهمیت زکات معنای عام میخونم و بعد هم راجع به زکات فطره صحبت کردیم. صحبت نکردیم رضا. یه چند جمله هم راجع به زکات فطره عرض میکنم، چون زکات مصطلح رو اکثرا شماها از کنم به شما تعلق نمیگیره، چون نه گاو و گوسفند و شتر رو عرض کنم این چیزها دارید، نه اون غلات اربعه که مثلا جو و گنده و خرما و عرض کنم کشمش یا مویز از این چیزها دارید، نه نقدین شاید بعضیتون داشته باشید. به هر حال زکات مصطلح به شما تعلق نمیگیره، اما زکات فطره چرا؟ این نکته هم خدمت خواهر عرض بکنم که به لحاظ اخلاقی همه انسان ها مساوی نیستن. برای ساخته شدن در زمین اخلاق مثل بدن ها میمونه. بدن ها هر کدام یه اقتضایی داره، یک بدن سرد مزاج، یک بدن گرم مزاج. اون بدنی که سرد مزاج خب باید گرما بیشتر بخوره، اون که گرم مزاج باید سردی بیشتر بخوره. نسبت به معنویات هم اینجوریست، در یک تقسیم بندی مردها بیشتر ویتامینی که اونها رو به لحاظ اخلاقی میسازه انفاقه. به عبارت دیگه زکات اثرش برای ساخته شدن مردها بیشتره، چون مردها سختره براشون انفاق کردن، خانمها خیلی براشون سخت نیست. غالبی عرض میکنم به طور غالب اینجوریست. به همین دلیل زکات و انفاقات مالی انرژیش و ویتامینش برای مردها بیشتر است از خانمها. از اون طرف مسائل عفت و عفت ورزی انرژی و ویتامینش برای خانم ها خیلی بیشتره، برای آقایون کمتره. بنابراین این بحث اگر در جمع آقایون بود شاید می‌ارزید که ما 10 جلسه رو اختصاص به این بحث بدیم، از هیچ نکتهش نگذریم راجع به کنم انفاق مالی. اما چون در جمع خواهر هستیم فکر کنم که این خیلی برای شما مبتلا به نباشه. مثلا زکات مصطلح رو غالبا شما بدهکارش نیستید، زکات فطره هم بدهکار هستید، مطلب شما باز بدهکار نیستید. زکات فطره هم کی باید بده؟ آقا باید بده دیگه. اون از کنم رئیس خانه، رئیس که حالا میترسیم بگیم رئیس، اون کسی که در واقع سرپرست خانواده هست، او باید زکات رو به ازای خودش و همه زکات فطره رو عرض بکنم به ازای خودش و همه نانخورهاش او باید بده. اما خب همه به همه تعلق میگیره، هر کس فقیر نباشه بدهکار زکات فطره هست، اما در زکات معمول نه اینجوری نیست. چی؟ بله، نه اون خمس بهش تعلق میگیره به عنوان سرمایه، اما اگر طلای پسنداز داشته باشه، نه اینکه کارش طلا فروشی باشه. اگر اون به عنوان ذخیره هست بله بهش زکات تعلق میگیره، اما اگر به عنوان سرمایه است که خرید فروش میکنه، مغازه طلا فروشی داره، اون بهش زکات تعلق نمیگیره. اولا اینکه فرض کنید یک بار اومده باشه، وقتی خدا یه بار گفته میگیم چون یه بار گفتی ما گوش نمی کنیم. اگه بناست اجرا بکنیم باید چیکار کنی؟ 50 بار بگید ما گوشمون فرو بره، چون یه بار بیشتر نگفتی ما یه بار رو قبول نداریم. میشه به خدا گفت که خدا چون تو یه آیه، آیه 41 سوره مبارکه انفاله، چون خمس فقط تو یه آیه آوردی ما قبول نداریم. اگه می‌خواستی اجرا بکنیم باید 50 بار میگفتی تو، که درست نیست. خب یه بار گفته خدا کافیه دیگه. و دو، الان اشاره کردم که زکات در قرآن به معنای زکات مصطلح غالبا نیست، به معنای همه انفاقات است. بنابراین هر جا کلمه زکات اومده شامل خمس هم میشود. هر جا گفته که زکات بدید، مراد از زکات چی بود؟ خمس هم بود، انفاقات مستحب هم بود. بسیار خوب. عرض کنم که نمیدونم این روایت رو قبلا خوندم یا نخوندم، از عرض کنم که سماعت ابن مهران از ابو عبدالله علیه السلام نقل کردن که فرمودن ولکن الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر از زکات. خوندم اینو؟ بله. بسیار. عرض کنم که راجب این که زکات به چه کسانی تعلق میگیره و به چه چیزهایی تعلق میگیره، حد نصابش چیه، اینا بحث فقهی که من واردش نمیشم، اما اونش که جنبه اخلاقی داره و جنبه تربیتی داره اونها رو جسته گریخته واردش میشم. یکی از مباحث مهم در بحث زکات، حالا چه زکات واجب چه مستحب، در مستحب هیچ حدی نداره، به هر کسی میشه داد، پدر، مادر، واجب و نفقه، غیر واجب و نفقه، مطلقا، سید، غیر سید، هیچ حدی نداره. در زکات واجب به اون افراد واجب و نفقه در راستای نفقه شون نمیشه داد. مثلا نمیشه به پدر از زکات داد که شکمشو سیر کنه یا بدنشو بپوشونه، اما برای توسعهش چرا؟ پدر نیاز به ماشین داره مثلا، ماشین هم جز نفقه محسوب نمیشه. میشه فرزند از زکات به پدر بده تا ماشین بخره؟ بله. اون نکته اخلاقی که به نظرم خیلی مهمه اینه که در خیلی از روایات داریم که اولویت با اقوام و اقاربه، اونایی که واجب و نفقه نیستن مطلقاً هم زکات واجب میشه بهشون داد هم صدقات مستحب رو. لزومی هم نداره که حالا شما وقتی میخواید صدقه مثلا به قوم خویشتون بدید، به برادری، به خواهری، بهش بگید خب این صدقه بود که من به شما دادم، که تحقیر بشه یا ناراحت بشه، یا اینکه بگه خب چرا به من صدقه دادی، به من هدیه میدادی، کادو میدادی، مثلا چیز از این قبیل. من چند تا رو بعد میخونم که ملازم فرمایید چه نکات دقیق اخلاقی رو اسلام مراعات کرده. از محمد ابن یعقوب، همون مرحوم شیخ کلینی است که در کافی نقل شد این حدیث، من سلسله روات رو نمیخونم. قلت لعبل حسن علیه السلام، که عبل حسن مطلق امام کاظم علیه السلام هست، رجلون من مبالیک لهو قرابتون کلهم یقولو بک و لهو زکاتون ای عجوز الاخوان یعطی هم جمعی زکات؟ قال نعم. گفتم یکی از دوستان شما، یکی از شیعان شما قوم خیش هایی داره که همه شما را قبول دارن، کل هم یقول و بک، همه شما را قبول دارن، این شخص زکات به خودشه، میتونه به همه اون قوم خیش هاش بده؟ امام فرمود بله، میتونه به اونها زکاتش رو بده. باز روایت دیگری از امام کاظم علیه السلامه که اسحاق بن عمار میگه که قلت له لی قرابتون انفقوا علی بعضهم با فضل و بعضهم علی بعض فیعتی ننی ابان زکات و اعاتی هم منها. قال مستحقون لها قلت نعم. قال هم افضل من غیرهم. اعتی هم الحدیث تا ادامه حدیث که دیگه نیاورده. میگه از امام سوال کردم که من قوم خویش هایی دارم که نسبت به اونها انفاق میکنم و بعضی ها رو بر بعضی ترجیح میدم، به بعضی بیشتر میدم و بعضی کمتر میدم و گاهی هم زکات بر من واجب میشه و از همون هم به اونها میدم. امام پرسید اونها مستحق زکات هم که بهشون میدید؟ چون زکات واجب رو باید به مستحقش داد، به غیر مستحق نمیده نمیشه. گفتم بله. فرمود هم افضل من غیرهم اعتهم، اون قبخیشات افضلن از دیگران. اگر اونها استحقاق دریافت زکات واجب رو دارن، اولویت با اونهاست، اول باید به اونها بدی، اونها افضل از دیگرانن. خب از این دست روایت تو همین باب که باب 15 از ابواب مستحقین زکات هست، روایت فراوانی هست که من دیگه همشو براتون نمیخونم. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که در انفاقات مالی که باز جنبه اخلاقی داره، هر چی که اون کسی که بهش انفاق میکنیم از نظر اخلاقی و از نظر دیانت وضع بهتری داشته باشه، سزاوارتر است که انسان بهش انفاق بکنه. تا جایی که اگر مثلا ما بهش انفاق بکنیم، حالا چه مستحب چه واجب فرق نمیکنه، این گناه میکنه، اونجا دیگه جایز نیست بهش دادن. انفاق کردن جایز نیست. مثلا بر کسی که شراب میخوره نمیشه زکات داد. فقیرم هست، قوم خویشم هست و نیازمندم هست، میشه بهش زکات داد؟ خیر. این از کنم دقت نظرها که شما در اسلام میبینید هیچ جای دیگه نیست. همه چیز برای ساختن انسان و برای تربیت اخلاقی انسانه. به کسانی که اهل تدینند، اهل عفت ورزی هستند و کمتر اظهار میکنن، به اونها باید، برای اونها باید اولویت قائل شد، اونها رو باید مقدم داشت. در این رابطه هم احادیث فراوانی هست که من یکی دوتاش براتون میخونم. چنانکه مثلا این کسانی که مؤمن نیستن، دشمن اهل بیتن، نمیشه بهشون زکات واجب رو داد و نمیشه بهشون انفاق کرد. ابو بصیر از امام سوال میکنه که، ابو بصیر میگه یک شخصی اومد خدمت امام و از امام سوال کرد که من قوم خویشهایی دارم، از زکات مالم به اونها میدم و هم لا یعرفون، لا یعرفونک، شما رو نمیشناسن، به شما ایمان ندارن، شما رو به عنوان امام نمیشناسن. قال فقال لا تؤت زکات الا مسلمن، به غیر مسلمان شما زکات ندید. قال ابو عبدالله علیه السلام اترون انما فی مال زکات وحدها ما فرض الله فی المال من غیر زکات اکثر، توتی منه القرابه والمعترض لک ممن یسألک فتؤتیه ما لم تعرفه بالنسب فإذا عرفته بالناس فلا توزه الا ان تخاف لسانه فتشتری دینک و عرضک منه. امام فرمود که اگر در مال زکات هست و زکات واجب هست، این رو از دوستانت به کسی بده که متعرض تو میشه، از اون کسانی که ناسبی نیستن، این دشمن ما نیستن، دشمن اهل بیت نیستن. اما اگر دانستی که او ناسبی هست، دشمن اهل بیت هست، بهش زکات نده، مگر اینکه بترسی که از زبونش بترسی که دین تو از بین ببره، عرض تو از بین، آبرو تو از بین ببره. اینجا چند تا نکته هست که همش نکته اخلاقیه. یک، در ابتدا به کسی باید زکات داد که ایمان داشته باشه، دشمن اهل بیت نباشه و کافر نباشه. در درجه دوم باید تحقیق کرد و با شناسایی انسان انفاقش رو انجام بده. و نکته سوم این که حالا این طرف ناسبی هم هست، قومخیش هم هست، اگر بهش پول ندی آبروتو میبره، دینت رو مورد خدشه قرار میده. امام میفرماید برای حفظ دینت و آبروت بهش بده. ملاحظه میفرماید که تو این ریزکاری ها چگونه این نکات اخلاقی مراعات شده در روایات ما. خب در این زمینه باز روایات دیگری هست که یک روایتش من میخونم، مال ابی بصیر. باز میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له زکاه و له قرابت محتاجون غیر عارفین. انسان زکات بده کاره، قوم خیشایی داره که محتاجن ولی عارف به حق شما نیستن، عارف به اهل بیت نیستن. ای اعطیه من از زکاه، بهشون بده از این زکات چیزی، فقال لا ولا کرامت، نه هیچ بزرگواری هم درشون نیست، هیچ کرامتی هم درشون نیست. لا یجعل الزکات وقایتا لماله، یعطیه من غیر الزکات ان اراده. زکات رو سپر مالش قرار نده، زکات رو مستحقش بده. اگر میخواد به اونها چیزی بده از غیر زکات بده، از اموال دیگهش بده، اما از زکات نده. خب بقیه دیگه من نمی کنم، فقط یک حدیث هم راجع به کسی که بد اخلاقه، شراب میخوره مثلا. البته عدالت در مستحق زکات شرط نیست. مثلا کسی فرض کنید که غیبت میکنه و از عدالت ساقط میشه، اما زکات میشه بهش داد، خمس میشه بهش داد، انفاقات مستحب رو میشه بهش کرد، اما نسبت به شارب الخم کسی که شراب میخوره به طور ویژه روایتی داریم از امام سوال کرد که ان شارب الخم یعطی من از زکات شیئا، قال الله. از امام پرسید که میشه چیزی از زکات به شارب الخم داد؟ امام فرمود خیر، نمیشه بهش داد. در حدیث دیگری باز نقل شده که قلت للرجل، یعنی ابوالحسن. در خیلی از روایات ما به جای اینکه از ترسی که اسم امام رو بیارن اسم امام رو نمی آوردن، مثلا میگفت که قال الرجل که منظورش امام کاظم علیه السلام بود، یا میگفت که قال عبد الصالح، بنده صالح خدا چنین گفت. در خیلی از روایات اسم امام نیومده، حتی نمیگه من از امام سوال کردم، میگه قلت للرجل، به اون مرد گفتم که چنین چنان، او هم من چنین جواب داد. مشخصه که اینها امام بوده، منتها از باب تقیه نمیتونستن اسم امام رو ببرن. قلت للرجل یعنی ابوالحسن، همون امام کاظم علیه السلام، ما حد المؤمن الذي يؤتي من الزکات؟ قاد قال يؤتي المؤمن 3000. از امام سوال کردم که اون حد مؤمنی که میشه بهش زکات داد چقدر، چه مقدار میشه زکات داد؟ فرمود 3000 درهم. ثم قال او 10000، ممکن تا 10000 درهم هم برسه. بعد فرمود که و یعطی الفاجر به قدرن، اما نسبت به فاجر گناهکار کم بده. لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله. چون مؤمن تا 10000 درهم هم که بهش بدی در راه خدا انفاق میکنه، اما فاجر در راه معصیت خدا انفاق میکنه. بنابراین فاجر رو محدود، تنگ بگیر، حد اقل رو بهش بده. خب از این دست روایات باز هم هست که دیگه من ازش صرف نظر میکنم. عرض کنم که در مورد این که زکات به بنی هاشم نمیرسه و حرام هست، این یک مسئله عرض کنم که اشتباهی تو زبان مردم افتاده. اون ماجرای ام کلثوم و ورود اهل بیت به شهر کوفه و نمیدونم این که شون فرمود که صدقه بر ما حرام است و چیزه از این قبیل، این باعث شده که تو مسجد ما زیاد اتفاق میفته. من این مسئله رو برای مردم روشن کردم و دیگه حل شده مسئله، ولی اون اول اینجوری بود که کسی می آمد می گفت من سیدم، گفتن خب بهش صدقه نمیشه داد. من گفتم کی گفته که صدقه نمیشه بهش داد؟ زکات واجب رو نمیشه بهش داد، نه صدقه. چرا صدقه نمیشه بهش داد؟ به سید فقیر میشه صدقه داد. این اشتباه تو ذهن مردم هست و خیلی از جاها سادات فقیر رو محروم میکنن از چی؟ از صدقه، در حالی که اینجوری نیست. من یک روایت فقط براتون میخونم در همین رابطه، از این بحث هم میگذرم. بفرمایید. نه حتما باید نیت واجب داشته باشه، نه اونجوری که حتما باید نیت داشته باشه، یا خمس یا زکات هر چی بدهکاره باید بگه این پولیش من به این خانم میدم، مثلا چون خانم سید هست و پس خمس نمیشه بشه، خمس نمیشه بشه داد یک سید نباشه، خمس فقط به سادات میشه داد. زکات رو میشه بشه داد و باید نیت کرد بگه این پولی که من به این خانم میدم از باب زکاتی است که من بدهکارم قربتا الله، و یعنی اصلا زکات پرداخت نشده. من سوال شما رو خوب نفهمیدم، در همین حد که فهمیدم اینجوری بود. بله، صدقه مصطفی همونطور که اشاره کردم و همون زکات مندوبه به سادات میرسه، اشکالی نداره. عرض کنم که از امام صادق سوال کردن که اتحل و صدقه لبنی هاشم، آیا صدقه برای بنی هاشم حلاله؟ فقال انما صدقه الواجبه على الناس لا تحل لنا، صدقه واجب یعنی زکات واجبه برای مردم برای ما حلال نیست. فاما غیر ذلک فلیس به بأسون، اما غیر اون زکات واجب بقیه صدقات اشکالی نداره. گرفتن خواهر مطلب رو؟ حدیث یه بار دیگه میخونم. از امام صادق سوال کرد که اتحل صدقه لبنی هاشم، آیا صدقه برای بنی هاشم حلاله؟ فقال انما صدقه الواجب على الناس لا تحل لنا، صدقه که بر مردم واجبه این همون زکات واجب برای ما حلال نیست. فاما غیر ذلک فلیس به بأسون، اما غیر از اون صدقه واجب این زکات واجب اشکالی نداره، حلاله. ولو کان کذالک مستطاع ان یخرج الی مکه حاضر المیا آمد ها صدقه، اگر به خاطر اون صدقه های مستحب نبود این آبهایی که در بین مکه و مدینه خارج شده و همه از استفاده میکنن از همون صدقه مستحب است که ما سادات داده شده، ما از اون صدقه های مستحب استفاده کردیم و نهرها و قناتها رو احداث کردیم. پس این هم یه نکته شد که از صدقه مستحب دیگه. بله، همون صدقه مستحبی که انسان روزانه میده اون اختصاص به عرض کنم که غیر سید نداره، به سید هم میشه داد. تو جامعه ما الان بد جا افتاده، مثل من صورت مثلا رو خوب توضیح ندادم، تو جامعه ما اینجوری جا افتاده که صدقه بر سید حرام است، ولذا وقتی که سیدی میاد تو مسجد میگه من محتاجم کمکم کنید، اگه کسی خمس بده کار باشه پول بهش میده، اگر نه دیگه بهش کمک نمی کنن. میگن چون صدقه برای اینا چیه؟ حرامه. من عرض کردم چی؟ حرام نیست. چی حرامه؟ زکات واجب برش حرامه. بله، زکات فطره نمیشه بهش داد. زکات فطره غیر سید به سید نمیرسه، از سید به سید میرسه ولی غیر سید به سید نمیرسه.
ببخشید دوستان، این فرمایش که شما فرمودین از هر دو عمر خودشون اشتباه بوده،
شاید اگر اون قول صحت داشته باشه، شاید اون چی که میدادن از باب زکات واجب بوده که ایشون گفت که بر ما حرام است. نه نز که نمیشه نز باشه، اگر اون درست باشه. عرض کردم که کدوم کلام؟ تو مقتل اومده، منتها اینکه نقل مقتل نقل صحیح هست یا نه باید سندش بررسی بشه، باید با اون متد درایه بررسی بشه. اگر صحت داشته باشه اون نقل، توضیح قضیه اینه که او میدونست که این نان و خرمایی که میدن چیه؟ از زکات واجبه. میفهمه دارم حرامه و راستم بود، دارم حرام. اونا خمس نمیتونن بگیرن. اینو یه بار من توضیح دادم براتون که بله عرض کردم که سید بودن منحصر به مردها نیست، از طریق مادر هم انسان سید میشه، فرزند پیغمبر محسوب میشه، فرزند حضرت زهرا محسوب میشه، الا اینکه اون مسائل مالی حساب جدایی داره. خمس نمیتونه بگیره به فتوای اکثر مراجع، به فتوای اکثر مراجع خمس نمیتونه بگیره، وگرنه اشکالی نداره. عرض کنم که نکته دیگری که قابل توجه هست اینه که میشه گاهی برای این که عرض کنم که فقیری رو انسان بهش کمک کنه، میشه به عنوان قرض بهش بده، بعد موقعی که زکات بهش تعلق گرفت، موقع وجوب زکات شد، اون قرض رو از باب زکات حساب بکنه. مثلا طرف الان گرفتاره، پول میخواد که مشکلش رو حل کنه، ما بهش قرض میدیم. کی ما بده کار زکاتی؟ مثلا فرض کن گندم ما پاییز موقع پرداخت زکاتش میشه. الان این وام رو به اون میدیم به عنوان وام، وقت پرداخت زکات که شد، همون وامی که دادیم رو چی حساب میکنیم؟ از باب زکات بهش میگیم که وام شما رو من از باب زکات حساب کردم، دیگه شما به من بده کار نیستید. در رو خمس هم میشه بله، در رو تو خمس هم میشه که انسان به کسی قرض میده، سر سال خمسیش که شد، منتها باید سید باشه اون طرف، به سید میگه اون خمسی که من، اون قرضی که من به شما دادم، اون رو از باب خمس حساب کردم و دیگه شما من بده کار نیستید. چی؟ عرض کردم هیچ مرجعی نیست که شما بهش بگید که من سید فقیر خودم میشناسم بگه نه خیر حتما باید به من بدید. این باید دست سید فقیر برسه، چون غالبا ما مسئله رو خوب نمیدونیم، یا سید رو نمیشناسیم یا فقیر رو نمیشناسیم، خود مراجع این کار رو میکنن. اما اگر شما خودتون بگید من کار خودم انجام میدم، هیچ مرجعی نیست که بگه نه شما نباید انجام بدید، من باید انجام بدم. گرفتن مسئله رو خواهرا؟ هیچ مرجع تقلید نیست که بگه که در این حال که شما سید فقیر میشناسید ولی نه باید خمستون رو به من بدید، من به سادات فقیر بودم، چه فرق میکنه؟ این نصف خمس باید به دست سید فقیر برسه، اگه خود مکلف میشناسه که اولا خودشه دیگه، اون در صورتیه که نشناسه، اون وقت مرجع میگه من میشناسم، چون به من مراجعه میکنن، من میدونم کی هستم. از خونم که این روایت من در همین رابطه میخونم براتون، از امام صادق علیه السلام که در یه حدیث مفصل که راوی ازش پرسید که اینی رجلان موسر، من آدمی هستم که دستم بازه، و یوجی اونی الرجل، شخصی من مراجعه میکنه و یسالان شی، از من چیزی میخواد، ولیس هو ابان زکاتی، موقع پرداخت زکات من هم نیست. فقال له ابو عبدالله علیه السلام القرض اندنا به ثمانیت عشر و صدقه به عشره و مازا علیت ازا کنت کما تقول موسرن اعتیته فا ازا کان ابان زکاته احتسبت به ها من زکات یا عثمان لا تردو فا این ردهو اندالله عظیم. میگه که از امام ساده سوال کردم که شخصی میاد از من چی تقاضا میکنه؟ قرض میخواد. من هم زمان زکات و پرداخت زکات هم نشده، چیکار کنم؟ امام فرمود که قرض نزد ما 18 برابر ثواب داره، در حالی که صدقه 10 برابر. اگر بهش ببخشی 10 تا ثواب بهت میدن، اما اگه بهش قرض بدی چی؟ 18 تا ثواب بهش میدن. چرا؟ اگر تو که دستت بازه، ای اون راوی که اسمش از کنم که عثمان بود، مازا علیکه ازا کنت کما تقول، اگر اونجور که تو میگی دستت بازه چرا بهش نمیدی؟ خب قرض بهش بده، وقت زکاتت که شد همون قرض رو به عنوان زکات حساب کن، ردش نکن، که رد این شخص پیش خدا خیلی بزرگه. خب حالا این که نکته که اینجا وجود داشت که در بعضی از روایات ما شبیه اینو داریم، این که قرض از صدقه ارزشش بیشتره، قرض 18 برابره، صدقه 10 برابره، و قرض به افراد آبرومند و متدین اونها بیشتره، ارزشش بیشتر هست. روایت متعدد اینجا داره که همه جا نوشته، همه جا گفته که القرض الواحد به ثمانیت عشر، یک قرض معادل چیز، قرض معادل 18 برابر حساب میشه. یه حدیثی بود که میگفت که هرچی که اون شخص از کنم که آبرومندتر و متدینتر باشه، ارزش صدقه و قرض هم بالا میره، ارزش زکات هم بالا میره. بسیار خوب، چند مطلب هم راجع به زکات فطره خدمت خواهر عرض بکنم که مبتلا به هست. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن من ادا زکات الفطره تمم الله له بها ما نقص من زکات ماله، هر کس زکات فطرش رو بده خداوند نقص زکات مالش رو جبران میکنه. اگر در زکات مالش نقصی وجود داشته باشه، با پرداخت زکات فطره اون نقص برطرف میشه. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود ان من تمام صوم اعطاء الزکات یعنی الفطره. امام صادق فرمودن تمام روزه به اینه که انسان زکات فطره رو بده. زکات فطره باعث تمامیت روزه میشه. کما ان الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من تمام الصلاه، همونطور که صلوات بر پیامبر باعث اتمام نماز میشه، نماز رو تمامیت میبخشد، زکات فطره هم روزه رو تمامیت میبخشد. لانه من صام ولم یعد زکاه فلا صوم له اذا ترکها متعمدن، اگر کسی عمدن زکات فطره رو ترک کنه و روزه گرفته باشه اصلا روزه نگرفته. هر کس روزه بگیرد ولی زکات پرداخت نکنه روزه ای نداشته، اگر عمدن این کارو کرده باشه. ولا صلات له اذا ترک الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که اللهم صل علی محمد، اگر کسی بر پیامبر در نماز صلوات نفرسته اصلا نماز نخونده. ان الله قد بدا بها قبل الصوم، خداوند در قرآن قبل از این که قبل از نماز گفته که زکات بدید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اول گفته زکات بعد گفته چی؟ نماز، مقدم داشته. مولای متقیان امیر مومن در خطبه که در روز فطر برای مردم میخوند، در اون خطبه فرمود که فذکر الله یذکرکم، بیاد خدا باشید تا خدا بیاد شما باشه، بعد اوه یستجب لکم، دعا کنید تا خدا اجابت کنه شما رو، بپذیر شما رو، و ادو فطرتکم فانها سنت نبیکم، زکات فطرتون رو بدید که این سنت پیغمبر شماست، و فریضتون واجبتون من رب بکن. زکات فطره یک فریضه واجبیست از سوی پروردگار شما. من یک روایتی هم از همین باب میخونم و این بحث زکات فطره رو هم تمامش میکنم، گرچه اینجا چند تا روایت دیگه من علامت زدم. از بله تو آیه قرآن تو سوره مالکه فجر دیگه که داریم که این که چیزه قد افلح من تزکا، در سوره مالکه فجر داریم که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. به حقیقت که رستگار شد کسی که زکات داد و نماز خواند. نه این زکات فطره، از کردم که این آیه قرآن بود، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، رستگار شد کسی که زکات داد. امام فرمود، مولای متقیان فرمود اینجا ببینید که زکات، امام صادق فرمودن زکات اینجا مقدم داشته شده بر نماز. چرا فقها همون استفاده کردن؟ فرق نمی کنه دیگه، اونم نماز واجبه دیگه، در زمان حضور امام اونم واجبه، مقدم شده بر اون. از امام صادق علیه السلام نقل کرده، از کنم که در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق و توحید و کتاب های دیگه شون که من ختم سیامه و قول صالح او عمل صالح تقبل الله منه سیامه، هر کس روزش رو با یک سخن خوب، سخن شایسته یا عمل شایستهی خاتمه بده، خداوند از او قبول میکنه روزش رو. فقیل ابن رسول الله مل قول صالح، اون سخن شایسته چیه؟ قال شهادتن لا اله الا الله، لا اله الا الله گفتن. والعمل الصالح اخراج الفطره، عمل صالحی باعث قبولی روزه میشه همون خارج کردن فطره از اموال هست. بسیار خوب، این هم یک بحث راجع به زکات فطره که این بحث هم من ازش گذاشتم. البته روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که دیگه این مقدار کافی باشه. آخرین بحثی که در این رابطه مطرح میکنم راجع به از کنم صدقه هست، صدقه های مستحب که شاید قریب 200 صفحه فقط روایت راجع به صدقه های مستحب اینجا اومده، از حدود 150 صفحه تقریبا روایت در رابطه با صدقه های مستحب اومده که آثار و ثمرات و برکات و تأکیدهایی که براش شده واقعا عجیبه. مثلا امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صدقتو تدفع و میتتسو، صدقه مرگ بد رو، مرگ دلخراش رو، مرگ از کنم ناگهانی رو دفع میکنه. یا باز از امام صادق علیه السلام نشد فرموده ان صدقته تقض الدین و تخلف بالبرکه، صدقه باعث میشه که قرض انسان ادا بشه و جای صدقه برکت میمونه، صدقه برکت رو جای خودش باقی میذاره. باز در این زمین روایت خیلی زیاد هست که آثار صدقه رو ذکر کرده. مثلا امام باقر فرمودن البر و صدقه ینفیان الفقر، نیکی کردن و صدقه فقر رو برطرف میکنن و یزیدان فی العمر، عمر رو زیاد میکنن. باز هست روایت که حدش چقدره، گفتن چه کم چه زیاد حتما روزانه صدقه بدید. و یدفعان از صاحبه هما از صاحبه هما 70 میتتسو، این دوتا از صاحبانشون 70 مرگ بد رو دفع میکنن. عرض کنم که راجب این که چه مقدار باید پرداخت بشه، روایت متعددی نقل شده، مثلا فرض کنید که مواردش فرق داره، اگر مریضی انسان داشته باشه خب بیشتر باید صدقه بده، اگر مسافرت میخواد بره باز همینطور، اما روزانه هم گفتن ولو خیلی کم هم شده شما صدقه بدید. اینجا بابهای متعددی است، من فقط فهرست هاشو خدمتتون عرض میکنم، فهرست بابها رو عرض میکنم نه احادیثش رو، که ملاحظه بفرمایید که در ادبیات دینی ما چه چیزهایی هست و مورد توجه ما هم متاسفانه چیه نیست. نه دیگه جمع میشه دیگه، نه خیر اشکال نداره، اون صدقه شما کنار گذاشتی در اختیار خودتونه، چنانکه میتونید مثلا پولتونو خورد کنید، فرض کنید که امروز 100 تومن ندارید یا 1000 تومن ندارید، این 1000 تومن رو تو اون جای صدقه حال هر چیزی که هست میذارید و 4000 تومن برمیدارید، میشه این کار کرد؟ بله، مادامی که به دست فقیر داده نشده میشه جا به جا کرد، کم از چیزش کرد. بله، من بابها رو فقط میخونم، این که یک باب داریم تحت عنوان باب و انه یستحب للانسان ان یعول اهل بیت من المسلمین بل یختاره علی الحج ندبا و علی العتق، مستحبه که انسان یک خانواده از مسلمان ها رو تحت سرپرستی خودش بگیره، اداره کنه، بلکه این ترجیح داره برای اینکه انسان میخواد حج مستحبی انجام بده، حج واجبش انجام داده حالا میخواد بره حج مستحبی انجام بده، این حج مستحبی انجام بده یا یه خانواده رو اداره بکنه، اون خانواده رو اداره بکنه، میخواد یک بنده رو آزاد بکنه که الان وجود نداره، بنده رو آزاد کنه یا یه خانواده تحت سرپرستی خودش بگیره، این کارو بکنه. من دیگه روایتشو نمیخونم براتون که در این زمینه و همین بابی که عرض کردم سه تا روایت وجود داره. باب بعدش استحباب و صدقه عن المریض، مستحبه که به خاطر مریض انسان صدقه بده، که باز این خودش یک باب مستقله. باب بعدی باب استحباب و صدقه عن الطفل و امره به ان یتصدق بیده ولو بالقلیل، مستحبه که انسان از طرف بچه صدقه بده و به خود بچه دستور بده که او این کار رو بکنه، پول بده به بچه بگه تو صدقه بده برای خود بچه ها، این از طرف بچه ولو کم باشه. باز روایتشو نمیخونم براتون که خیلی زیاد هست. باب و استحباب صدقه الانسان بیدهی خصوصا المریض و امر سائل به دعا له، مستحب به انسان با دست خودش صدقه بده، مخصوصا مریض با دست خودش صدقه بده و به سائل بگه برای من دعا کن، دعای سائل در حق خودش مستجاب چی؟ نیست، ولی در حق صدقه دهنده مستجاب هست. باز روایت در همین زمینه که من گفتم، اینجا چهار تا روایت وجود داره که یکیش همینه که در حق خودش دعاش مستجاب نیست ولی در حق اون کسی که بهش صدق داده مستجابه. باب بعدی باب استحباب کثرت صدقه به قدر جهد، انسان در حد توانش زیاد صدقه بده، اینم یک باب دیگه است که خب اون فرق میکنه دیگه، شما تقسیم کنید، مثلا فرض کنید که اگر 10 تومن مثلا 10000 تومن ها، اگر 10 تومن صدقه میدید فرض کنید بگید که 5 تومنش مال رد مظلمه، خمسی زکاتی نمیدونم بدهکاری به مردم هرچی دارم این مال اون، 2 تومنش مال سلامتی خانواده خودمون، 3 تومنش هم مال سلامتی امام زمان، اینجوری تقسیم بکنید. حالا 10 تومنش ما 1000 تومنش کنید، با همشی که من گفتم تقسیم کنید به 3 تقسیم، بخشیش رو به عنوان رد مظلمه قرار بدید، چون همه ماها مظالمی به گردنمون هست، خواهی نخواهی که خبرم نداریم، خوبش انسان به تدریج کم کم خیلی براش سخت نیست. این کم کم ها جمع میشه و مبالغ زیادی میشه. بخشیش رو به عنوان رد مظلمه کنار بذارید. بخشیش رو به عنوان صدقه برای امام زمان علیه السلام، بخشم به عنوان صدقه برای خودتون. تو روایت داریم که اگر سائل شب مراجعه کرد خیلی تاکید شده که حتما دست خالی بر نگرده، مخصوصا اگه مرد باشه، چون باز اونم به همون اعتباری که قبلا عرض کردم تو روایت صریحا هم گفته شده که مرد سائل رو شب از در خونه دست خالی برش نگردونید ولو چیز کم. نه، رد مظلوم باید فقیر داده بشه، یه فقیر رو میشناسید که اجازه لازم نیست، چون باز ما ممکنه فقیر رو نشناسیم، میگن به مرجع بدید که او فقیر رو میشناسه، وگرنه کسی خودش فقیر رو میشناسه اشکال نداره. بله، گفتیم قبلا که بحثش گذاشتیم. بله، باب و استحباب صدقه ولو بالقلیل علی الغنی و الفقیر. صدقه مستحب است ولو کم، چه بر ثروتمند چه بر فقیر، بر هر دو صدقه مستحبه. اینجا دیگه روایت خیلی زیاد هست، 8 تا روایت اینجا نقل شده راجع به همین بابی که عرض کردم. باب و استحباب تبکیر به صدقه کل صباح و کل یوم و انه لابد فیها من النیه. مستحبه که انسان صبح زود، این از اونم که بکر و همون تبکیر به معنای همون اول صبح، بکرتن و اشیا داریم، در اول صبح صدقه بده، هر صبح صدقه بده و نیت هم حتما بکنه. سه نکته تو این باب اومده که باز روایت متعددی هم، 7 روایت هم اینجا باز اومده. نه، اون سرپرست خانواده میتونه از طرف همین کار انجام بده، مثل همون زکات فطره و کارهای دیگه که انجام میده. باز بله، نه سرمایه که زکات نداره که، نه اصلا زکات بهشون تعلق نمیگیره، زکات به درآمد تعلق نمیگیره، خمسه که به درآمد تعلق میگیره. بنابراین زکات این گونه موارد تعلق نمیگیره. بله، خمس به هر دوشون تعلق میگیره جدا جدا، هر کس باید خودش جدا جدا. برای صدقه مقدم بر نماز و کارهای دیگه از این قبیل. سوالتون رو خوب نگرفتم. خیرات یعنی چه؟ نه دیگه، چیزی بنامه خیرات که همون صدقه میشه دیگه، صدقه مقدمه بر دعا و قرآن و نماز و این چیزها. نه اشکال نداره، هر دوش میرسه بهشون. خب من میخواستم این بابها رو بخونم که تموم نشد، خیلی از بابهاش باقی مون. مثلا باب استحباب و صدقه نه توقع البلا و الخوف من الاسوا و دا، وقتی انسان نگرانه که وقت بلایی به سرش بیاد یا مشکلی براش پیش بیاد خوبه که صدقه بده. اگر خواهرها صلاح میبینن، من خواستم این بحث امروز تموم بشه که من این بحث رو جلسه بعد هم به همین شکل ادامه بدم که بابها رو فقط براتون بخونم اگر بازشم نمیخون. خیلی خوب، پس انشاءالله ادامه این بحث بمونه برای هفته آینده. نه 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 نه، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، در سوره مبارکه فجر. ها سبح اسمه، باز میخوام سبح اسمه، من اشتباه کردم، اعلاست. بله، تو سوره اعلاست. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.